سال 1400 در مراسم افتتاحیه این مناسبت با شکوه در کنار شما باشیم. حال و هوای تالار استاد زنده‌یاد احمد بیرشک معطر و منور به وجود بزرگوار شماست. خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر موسی نجفی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و تالار فرهنگی، معاونین گرامی، مشاورین ارجمند، مدیران گرانقدر، اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان شریف پژوهشگاه علوم انسانی و تالار فرهنگی، دانشجویان عزیز، خیلی خوش آمدید، قدم رنجه فرمودید. هفته پژوهشی خدمت تک تک شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. برنامه خوبی رو امروز براتون تدارک دیدیم، قسمت‌های مختلفی داره. در اولین قسمت ما از جناب آقای دکتر موسی نجفی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، کسب رخصت می‌کنیم که تشریف بیارن و در خدمت شما باشیم. آقای دکتر خواهش می‌کنم. تشریف بفرمایید.
گفتیم کسی میکنه جو بشه؟
بعد از خب بعد از شما خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، با درود و سلام و ثنا بر پیامبر خاتم و اهل بیت پاک بشه. خوشحال هستیم که در پژوهشکده دانشنامه نگاری هستیم و دوستان عزیز دانشنامه که قسمتی از وجود پژوهشگاه هستند را دوباره زیارت میکنیم و افتخار را داریم ما که در محضرتون باشیم. واقعش اینه که من خودم یک وقت تو مراسم هفته پژوهش یاد ندارم شرکت کرده باشم سالای قبل. خب یه علتش هم اینه که هیچ وقت ما رو به عنوان پژوهش کرده برتر انتخاب نکردن. بریم چیکار کنیم؟ حسرت بخوریم؟ گفتیم خوب نمیریم. و اونایی هم که خبر دارم که سالای قبل پژوهش کرده برتر شدن، اگر معمولا رو اساس صحبت کنن میگن زودتر تموم کن که ما جایزه مون بگیرن. بابا اینجا هم همینطوره دیگه. اونایی هم که جایزه نمیگیرن میگم خیلی خوب حالا که مجبوریم گوش کنیم پس زودتر. ما هم قول میدم بهتون که زیاد مستعد نشم و خسته دو نکنم، یه 10 دقیقه صحبت میکنیم انشاءالله. البته این فقط شامل رئیس مجموعه است، معاونین و مدیران به خودشون مربوطه، اون به من مربوط است. به نظرم هم میاد که پژوهش اینجور که به نظرم میاد، حالا من خودم هم جزو خانواده پژوهش حساب میکنم، دو تا عنصر اگه درش باشه خیلی خوبه. یکی عنصر زمان و یکی ابتکار نوآوری. خب پژوهش که به زمانه خودش مرتبط نباشه خب به چه درد میخوره؟ بخواد مثلا بگیم افقهای بعد میخواد ترسیم کنه یا به قرن بعد اشاره داره که خب فایده نداره، باید یه ارتباطی و نسبتی یا با گذشته داشته باشه، یعنی یه خط سیری رو از گذشته بگیره به ما نشون بده که ما یه دورخیزی در تاریخ ببینیم، یا یه ارتباطی با زمان فعلی داشته باشه، یک مسئله ای از مسائل حال ما رو حل کنه، یا یه افقی به آینده بده. یکی از این ستا باید درش لااقل باشه و این نسبت داشته باشه. اگه این نسبت در پژوهش برقرار بشه ما میتونیم یک پیوستگی رو ببینیم، اگه نباشه میشه گسستگی. گسستگی همون خطریه که هم نسل های امروز ما رو تهدید میکنه و در یه خانواده میبینیم بین فرزند، پدر و پدر بزرگ سه نسل هست و سه گسستگی آدم ایجاد میشه. خب تا قد برای ما که خانواده علوم انسانی هستیم، اگر بتونیم مقداری از این گسستگی رو به پیوستگی تبدیل کنیم مهمه. خب باید فکر کنیم روش. اینم صورت مسئله ساده ای نیست، مشکله. بنابراین یکی خوب این بحث پیوستگی و این ارتباطه که باید با زمان باشه، یکی هم ابتکار نوآوری. واقعش اگه من بخوام شفاف باهاتون صحبت کنم، ما در کشورمون دو تا تفکر داریم. یه تفکر جناح‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگمون هم این دیده میشه. من برای مهم نیست شما جزو هر کدوم از این دو تفکر باشین، قابل احترامه و به خودتون ربط داره، ولی خواهم میگم هر دوش به چه صورت به این دومی ربط پیدا میکنه. یه تفکر، تفکری هست که کشور رو در حال انحطاط میبینه و معتقد 50 سال اخیر ایران نه تنها جلو نرفته، عقب رفته، دلایلی هم برای خودشون میارند. خب حالا هرچی میخوام، ممکنه سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، نظامی باشه، یه تفکری. یه تفکر دیگه نه، میگه کشور رو به تکامله و اون استقلالی که در سال 57 با انقلاب اسلامی کلید خورد، رشد خودشو کرده و به دوره تمدنی رسیده. این تمدنی به این معنی اون فرهنگی که به منصه ظهور اجتماعی رسیده، به تعبیر مرحوم استاد مطهری فرهنگ جلوه ماد، جلوه معنوی تمدنه و تمدن جلوه مادی فرهنگه. اگه اینا حساب کنیم یک خطی از قوه فعل ترسیم میشه که ابتدای این خط فرهنگه، انتهاش تمدن میشه. اگر ما بعد از 40 سال 50 سال خودمون رو در مرحله تثبیت اجتماعی و تمدن ببینیم، خب این چی میشه؟ خب اگه هر دو تفکر باشه، من میخوام تفکر اولیه بگم. فرض بگیریم ما خیلی ناامیدیم و حالا چیزهای مختلف در ذهنمون خلجان داره و نگرانیم، میگیم کشورمون به انحطاط رفته. آیا غیر از اینه که در انحطاط‌های گذشته تمدن اسلامی، یعنی انحطاط عصر مغولی یا انحطاط بعد از دوره صفویه، ما تاریخ ایران را بخوام، تاریخ علم در ایران و تحولات کشور خودمون را بخوام به صورت یک منحنی رسم کنیم، خب این منحنی ما که اون منحنی 3 درجه‌ای مغرب زمین که نیست که ایران عصر باستان، قرون وسطا، عصر جدید، اینا مربوط به دنیای غربه. شاید محور ما یه محور 5 درجه‌ای بشه که 3 بار اعتلا شده و 2 بار انحطاط. 2 بار انحطاطمون میتونه از قرن 5 باشه تا 7 و بعد از اون دوره مغولی، یعنی در اوجش به دوره مغولی بشه. ولی همون دوره مغولی دقت کنین که ما از جنبه سیاسی و اجتماعی و شیرازه و انتظام اجتماعی از بین رفتیم، محل شعرای بزرگ ما و ادبای بزرگ ماست، سعدی، حافظ، مولوی، بسیاری از این بزرگان ما مربوط به دوره انحطاط هستند و اعتلای دوره بعدی را همین فرهنگ سازان رقم زدند با همون ابتکارات خودشون. نگذاشتند شیرازه جامعه در اثر اتصال فرهنگی از هم گسیخته بشه و اعتلای دوره بعد را و همون مغول ها را هم اینها تربیت کردند و از اون قوم مهاجم در دوره دوم مردمانی متمدن و سازنده ساختند. خب این اثر فرهنگه. پس اون عنصر دوم پژوهش که ابتکاره، برای کسانی که قائل به این قسمت هستن اسقاط وظیفه نمی کنه، اما برای کسانی که قائل به تمدن هستن، که بنده خودم رو جزو اونا حساب میکنم و بیشتر فکر میکنم با توجه به تاریخ ایران در دوره مشروطه، دوره قاجار، دوره پهلوی، ایران در نیم قرن اخیر در وضعیتی از استقلال قرار گرفته که این استقلال را قبلا به این صورت نداشته. قبلا سفارتخانه های خارجی و اجانب در کشور ما هر کاری میخواستن انجام میدادن، الان دستشون کوتاه. این یه واقعیتیه و این بسیار ارزشمنده. یه موقع در یه جلسه بودم، یکی از جلسه دانش آموزا بود، مربیان و اولیایشون هم بودن، یه خانمی بلند شد خیلی با نگرانی و ببخشید با وقاحت گفت که من از اینکه به بچه‌م بگم ایرانی هستم ننگ دارم، شما چیه خودتون مینازید؟ همونطور دیدم این جور صحبت کرد، گفتم 5 به اضافه 1. گفت آقا ما دست انداختیم. گفتم نه، ببینین همه قدرت های جهان یک طرف نشستند، امریکا، روسیه، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایران یک طرف. این آیه قدرت نیست، من در کجای تاریخ ایران این طرز نشستن داشتیم که اینها بگن ما همه قدرت های جهان میخوان با تو مذاکره کنیم سر مسئله هسته‌ای. این قدرت نیست. قدرت همون کی داشتیم؟ شما ببینین تو خاطرات جنرال هایزر، شاه ایران که از ایران رفته، یک سرگرد آمریکایی تا فرودگاه همراهش میکنه. پدرش هم همینطور. رضا شاه هم که از ایران رفته به دستور انگلیس رفت پیش محمد علی فروغی و گفت که نگذار من برم. اجازه گرفت رفت اتاق بغلی، بی سیم زد به، گفتن نه یک لحظه نمیتونه بمونه، باید بره. خب این وضعیت کشور ما بوده. خب الان استقلال داریم، استقلال مهمیه، مهم. خب اگه این تبدیل شده باشه به اینکه این فرهنگ بخواد خودش رو بالنده کنه علی رغم مصائب و مشکلات زیاد که داریم، عنصر ابتکار و نوآوری مهمترین اصل تمدنی. یعنی تمدن رو اگه از مدون و شهرنشینی بدونیم، یک قسمتش یک قسمتش هم قانون بندی بدونیم، یکی از عناصر سازنده تمدن بحث ابتکار خلاقیته. خب پژوهش های ما هم باید، خب یه عنصر پژوهش هم خلاقیته. یعنی اگر که پژوهش درش خلاقیت نباشه که پژوهش نیست، تقلید میشه. تحقیق ضدش تقلیده. لذا این دو عنصر، یعنی عنصر پژوهش که ابتکار و نوآوریه و خلاقیت، با عنصر تمدن سنخیت پیدا میکنه. حالا اگر تعلقتون به اون دسته اوله، باز فرهنگ جای خودش داره و این خلاقیت را برای احیای اطلاع در سالهای بعد نیاز دارین. اگه متعلق به دسته دوم هم هستین، پژوهش خلاقیت خودش رو میخواد. خب حالا این خلاقیت چطور به وجود میاد؟ خب اول از همه من فکر کنم این اساتیدی هستن که اینها پیش کسبت این زمینه بودن و عمرشون را صرف این در هر رشته ای خلاقیت کردن و این به نسل بعد خودشون باید منتقل بشه. وظیفه هم سال بنده با شما و دوستانی که هستن اینه که اینها را نگذاریم فراموش بشن و در هر سنی و هر رده ای هستن مورد حمایت و تشویق قرار بدیم. تشویق زیادی هم البته نمیتونیم کنیم، یه کاغذ میدیم ما، یه هدیه ناقابل اصلا ارزشه کار اونها رو نداره، ولی همین مقدار که به فکرشون باشیم به نظر من خودش یه ارزشه. این تنها کاری که شاید بتونیم بکنیم. من خودم فکر کردم که این اساتیدی که خود من داشتم اگه بخوام روز پژوهش ازشون یاد کنم و کس کنم که آدم در طول زندگی میبینه، اگه از هر کدوم اینها آدم یه نکته نقل کنه خودش خیلی میشه. نظرم باید بر روز پژوهش چند تا از اینا رو اس بیارم و از هر کدوم اینا یکی نکته به نظرم اومده فقط نکاتشو بگم، وقتم فکر کنم تمام باشه قبل از اینکه شامل اون نفرینی که گفتم اول جلسه بشن چند تا نکته رو بگم. یک مرحوم آقای دکتر محمد دامادی بود که احتمالا دوستان پژوهشگاهی که ایشون رو میشناسن، حدود 15 سال پیش در اثر تصادف فوت شدن ایشون، و با دوستان دانشنامه نگاری هم بعد ایشون رو بشناسن به خاطر قرابتی که با رشته اینها داشتن. ایشون میگفت که من خب میدونین ایشون تحصیلات حوزوی داشت، هم دانشگاهی و زبان خارجی هم مسلط بود، روحیات خب ویژه خودش هم داشت. ایشون میگفت من یه دفترچه دارم که توی اون دفترچه هر وقت نکته ای از تحقیق میشنوم نکته رو یاد داشت میکنم. الان پر شده. تو هر جا که برم یه کسی یه نکته ای بگه که تو میشه تحقیق کرد، ببینم یادداشت کنم یا از یکی بشنم. و خیلی هم مثلا کلاسیکایی نه نیست که مثلا کلیشه‌ای برداشت کنم، یه چیزی میگه راجع به تحقیق که ارزشمنده، اینو برمی دارم و یادداشت میکنم. الان که دفترچه پر شده، به نظرم خیلی تجربه خوبی بودیم برای خودمون که دفترچه داشته باشیم و اینا آرالا که تو موبایل هم میشه این کار کرد، دفترش هم دیگه نمیخواید بنویسیم تحقیق. هر وقت یه نکته ای پیدا شدیم بعدم خیلی میشه چون آدم فراموش میکنه. خدا رحمتشون کنه. چون دفترچه بعد از فوتشون چی شد نمیدونم، ولی خدا به هر حال همینه که به ما گفت به دوستان منتقل کنیم بعد نیست. آقای دکتر کریم مجتهد دیگه هم که خب دوستان میشناسم، استاد برجسته فلسفه هستند و اینا هم که خب الان هم در سن 90 چند سالگی هستند و اینا دارن بیمار هستن، خدا شفاشون بده. ایشون من اولین بار از دانش حقوق که رفتم در 20 سال پیش 30 سال پیش کلاس ایشون کلاس فلسفه تاریخ بود و ایشون شما میدونید تو پژوهشگاهیشون معروفه به ابو ریحان، برای اینکه همیشه در حال تحقیقه، یعنی کسی ایشون رو بیکار ندیده در این سنین والا یه 90 سالم تو اون موقع که رو پا بودن ایشون تحقیق میکردن. من اول بود کلاس ایشون رفتم، از دانشکده حقوق رفتم کلاس فلسفه یه تاریخ. آخر کلاسشون وای میستاد دیگه، چون هم موقع 70 سالشون، گفتن که کی سوال داره؟ من دستم بلند کردم. گفتن تو حق سوال نداری. گفتم برای چی؟ گفتن تو مال این رشته نیستی، تازه اومدی و سوال ارزش داره، نباید هر کس از راه میرسه به خودش اجازه بده سوال کنه. خب گفتم عجب استاد این چوری نهیدیم، همه دوستان سوال کنن، این تازه سوال ما رو سر کنن. گفتم خب جالب، آدم جالبیه، برم پیشش. رفتم پیش ایشون تو اتاقشون، گفتم من تو رو ندیدم اینجا. گفتم من از دانشکده حقوق و علوم سیاسی اومدم، خواهم فلسفه بخونم، چون علوم انسانی به فلسفه احتیاج داره. گفتن اشکال نداره. گفتم پس من اجازه میدین این ترم در خدمتتون باشم؟ گفتن خیر. گفتم چرا؟ گفتم من که بلد نیستی فارسی صحبت کنم، آخه توی که هنوز فرق ترم با نیم سال بلد نیستی، چطور میخوای بیای درس بخونی؟ دم چه تعصبیشون زبان فارسی داره. میگفت که این همه آقا گذشتگان ما، سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اینا زحمت کشیدن این زبان رو به ما رسوندن، میخوای فلسفه بخونی هنو بلد نیست فارسی صحبت کنی؟ نمیدونی دوستانی که شاگردشون بودن کسی جرأت کنه یک کلمه فرنگی توی تحقیق بنویسه، ایشون زیرش خط میکشه و نمره کم میکنه. خب خود این تعصبه، کسی که میدونه ایشون بزرگترین کانت شناس جهانه، یعنی 200مین سالگرد مرگ کانت که در آلمان برگزار شد، ایشون اول شد تو دنیا. زبانه خودش هم میگه زبان فرانسه و آلمانی، من تو ایران تکه، اما چنین تعصبی روی زبان فارسی داره. خب این خیلی ارزشمنده. از یکی دیگه هم بگم و یه تمامش کنم، مرحوم آقای سید محمد علی روزات، یعنی نمیدونم میشناخته یا نه، دوستان دانش نامونی باید شاید بشناسنشون، نسخه شناس معروفه بود. من یه موقع پیش ایشون رفتم در جوانی یه کاغذ به من نشون داد، اینطوری گرفت، گفت این یه خط بود، خط معمولی، نه تاریخ داشت، نه امضا داشت، نه چی، مثلا شاید یه بیت شعر بود. یه گفتن این کاغذ میبینی؟ گفتم بله. گفت من دور نمیندازم. گفتم چرا؟ گفت شاید من یه آدم مهم میباشد، بعدن بفهمم که این کاغذ یه آدم مهم مینوشته، حالا الان نمیدونم که، و این نباید دور انداخت. اون موقع پیش خودم فهمیدم که حتی داشتن یه کاغذ معمولی هم از گذشتگان میتونه ارزشمند باشه. یه پیشنهادی هم بالا با دوستان دانشنامه نگاهی دارم، اگه انجام شده که خیلی خوبه، اگه نشده به نظرم پیشنهاد خوبی خانم دکتر افراشی. ما دانشنامه یه پژوهش هم داریم، یعنی دایره المعارفی یا چیزی که از پژوهش باشه، تا دانشنامه پژوهش، خود پژوهش دانشنامه شده تا الان؟ اگه خود این بشه به نظر من خیلی ارزشمنده، اگه به درد هم از اون چیزایی ده که هم ابتکاره و هم ارتباطه با چیز. و یکی هم این که ما آخرش در مقابل نسل‌های آینده موظف هستیم به این آیه مقدار علائق و چیزای اینها رو تزریق کنیم. دانشنامه علوم انسانی برای نوجوانان و جوانان داریم ما؟ بله؟ این هم فکر کنیم. ببینین ما این هم الان
برای
نوجوانان، خیلی خوب، به هر حال اگه بشه این که ما این نسل جوان و نوجوان را از حال تربیت کنیم. آیه که از مسئولین کشور میگفتن که من رفته بودم تو کیو، بعد تو کاخ دادگستری پرسیدیم که مثلا چند تا پرونده تو این شهر 10-11 میلیونی چقدر هست، دیدیم خیلی پرونده های قضاییشون کمه. گفتیم عجیبه مثلا اینقدر کم هست، دیدیم که این بچه های دبستان اومدن از کاخ دادگستری دارن بازدید میکنن. گفتم ما این بچه های خودمون را میاریم از اول با قانون آشنا میکنیم که اینا یاد بگیرن قانون، بعد به قانون احترام بگذارن. این خودش به نظر من مهمه. خب نسل بعدی خودمون اگه بخوان محقق بشن، بخوان مبتکر بشن، خب به نظرم میاد که باید ما از همین نوجوانی اینها را براشون فکر کنیم. یکیش هم همین دانشنامه هاست که اگه بتونیم به اینها، من خودم به نظرم مدر پژوهشگاه علوم انسانی اگه توفیقی باشه و کمکی بشه از مدارس علوم انسانی تهران یه جمعی یا جمعیشون کنیم و راجبه یه مجله علوم انسانی که خود همین دانش آموزای دبیرستانی یا اینها اداره کنن، نما بهشون امکانات بدیم تا اینها یه مجله علوم انسانی جوان و نوجوان را بندازن و این خودش اداره بشه و توی دبیرستان ها و نسل جوان پخش بشه. به نظرم بردی نیست، این پیشنهادیه که خود شما میتونین کمک کنین. خواهد سرایت نبیش از این درد نمیارم، مستده نمیشم، موفق باشین، خدا حافظ.
بسیار سپاسگزاریم از سخنان شیوا و ارزشمند شما آقای دکتر. ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان. در این قسمت از برنامه‌مون نشست تخصصی تحول در پژوهش رو داریم. اساتید گرامی که من کسب رخصت میکنم از حضورتون، خواهش میکنم که به جایگاه تشریف بیارید و ما در خدمتتون باشیم تا استفاده کنیم از حضورتون. جناب آقای دکتر یحیی فوزی، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، خواهش میکنم آقای دکتر. تشریف بفرمایید. جناب آقای مدیر محترم،
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. ضمن عرض سلام و احترام خدمت حضار محترم، همکاران گرامی و تبریک هفته پژوهش به همه شما پژوهشگران ارجمند و فرهیخته، خیلی خوشبختم که در این جلسه شرکت کردم و به هر حال به بهانه هفته پیش هم موفق به زیارت دوستان شدیم، هم قرار شد که اینجا چند کلمه در خدمت شما باشیم. عرض کنم شعار هفته پژوهش پژوهشگاه تحول در پژوهش هست و این مسئله باعث شد که بهانه ای شد در واقع که یه مقدار در مورد این بحث صحبت کنیم و چون مدت کمی هم 10 دقیقه ای سعی میکنیم که مباحثمون رو جمع جور کنیم، زیاد مصدع اوقات نباشه. به هر حال بحث پژوهش جزئی از زندگی همه ماست، ما با پژوهش داریم زندگی میکنیم و پژوهش روح و فضای حاکم بر جامعه است. در واقع پژوهش هست که اون حیات جامعه رو تأمین میکنه و ادامه میده. پژوهش‌های علوم انسانی به هر حال چند تا مثل بقیه علوم عمدتاً چند تا هدف رو دنبال میکنه. یکی از اهداف پژوهش‌های علوم انسانی به هر حال توصیف و شناخت واقعیت هست، واقعیت جهان انسانی. در واقع این که بالاخره کنش‌های انسان تحت تأثیر چیه، چگونه شکل میگیره، اصلا چگونه انسان ها رفتار میکنن، چگونه عمل میکنن، چگونه فکر میکنن، دنیای انسان چه شکلیه. خود این فهم به هر حالی که هدف علوم انسانیه و چه قواعد و هوا در واقع سنت های حاکم بر رفتار انسان ها، خود این جزی از هدف علوم انسانی. یعنی در به یه معنا اصلا انسان یه نیازی داره، اونم نیاز به آموختنه، نیاز به فهمه، نیاز به این هست که بدونه بالاخره انسان چگونه است، چشه در واقع اون منطق حاکم بر رفتار انسان چیه و جوامع چگونه شکل میگیرن، چه عواملی باعث انحطاط جوامع میشه، چه عواملی باعث اوج جوامع میشه، درون انسان چه تحولاتی میگذره، زبان انسان چگونه میتونه مطالبش رو بیان کنه، انسان چگونه با لهجه‌های مختلف صحبت میکنن. خود فهم اینها یک کاربرده، خود فهمش یک کاربرده. در واقع لذت فهمیدن یک نیاز بشره. بشر لذت میبره از اینکه بفهمه، از اینکه آگاه بشه. و خود این بعضی که در مورد کاربردی کردن علم صحبت میکنن، این توشن اینو خیلی در نظر نمیگیرن که خود یه نیاز بشر فهمیدنه. انسان نیاز دارن بفهمن، آگاهیشون افزایش بدن، لذت میبرن اصلا از این فهمیدن. خود این کاربرد به یه معنا هم توصیف و فهم یه بخشی از در واقع نتایج یافتهای علوم انسانی هست. و حالا قواعد و سنت های این رفتار خودش مرحله دوم هست که چه ضوابطی، چه قواعدی حاکمه، چه اصولی حاکمه. و بعد از این در واقع بحث تغییر در این مباحث هست، تغییر و تصرف هست. یعنی یکی دیگه از اهداف علوم انسانی علاوه بر توصیف، علاوه فهم معانی ذهنی کنشگران، علاوه بر عرض کنم اون درک قواعد حاکم بر رفتار و کنش ها، بعد از اون مثل بقیه علوم به معنی علوم انسانی دنبال تصرف هست، دنبال تغییر هست. یعنی میخواد وقتی این قواعد رو شناخت چگونه میشه تغییرش داد. حالا که ما فهمیدیم انسان ها مبتنی بر این قواعد رفتار میکنن، خب چگونه میشه دستکاری کرد ما نظم مطلوب خودمون رو بسازیم، جامعه مطلوب خودمون رو بسازیم. در واقع مهندسی کردن جوامع، تغییر در جوامع، تغییر در کنه رفتار انسان ها، به سامان کردن زندگی بشر، بهبود زندگی انسان ها مبتنی بر فهم این قواعد و قوانین حاکم بر جوامع، اینم یکی دیگه از اهداف علوم انسانی و اهداف پژوهش‌های علوم انسانی که جاری میشه. حالا شاید در مرحله بعد بحث آینده پژوهی هست که بالاخره علوم انسانی به دنبال آینده پژوهیه، میخواد ببین در آینده چه اتفاقی میفته، در واقع چه روندهایی در گذشته بوده و این روندها در آینده به چی منجر میشه. خود فهم روندهای گذشته برای دانستن آینده، خود این در واقع باز یکی از اهداف پژوهش‌های علوم انسانی هست که دنبال میشه. بنابراین اهداف علوم انسانی مثل بقیه علوم به معنا توصیف و فهم و عرض کنم شناخت سنت‌ها و قواعد و تغییر و تصرف در جهان و ایجاد یک زندگی بهتر برای بشر هست و آینده پژوهی جهان آینده، برای اینکه بتونیم سناریوهایی رو تعریف بکنیم و خودمون رو در مقابل تهدیدها در امان بداریم، برای اینکه بدونیم اگر با تهدیدهایی در آینده مواجه شدیم با چه سناریوهایی با این آینده مواجه بشیم، چگونه میتونیم آینده مطلوب خودمون رو بسازیم، آینده های ممکن چیه و آینده مطلوب چیه، اینها رو بتونیم شکل بدیم. بنابراین علوم انسانی به دنبال این مباحث و واقعا هم داره کارش انجام میده. الان تو جوامع مختلف علارغم این که شاید خیلی ملموسیست، ولی به هر حال ما زندگیمون مدیون علوم انسانیه، عملکرد علوم انسانی. بالاخره روانشناسا دارن کار میکنن، جامعه شناسا دارن کار میکنن، کسانی که علوم سیاسی خوندن مشغول فعالیتن، زبانشناسا فعالیت، همه اینا دنبال همین عرصه های مختلف هستن و این سطوح رو دارن دنبال میکنن و همینا باعث شده که نظم اجتماعی حفظ بشه. در واقع باعث شده که اون جامعه انسان ها نیازهاشون برآورده بشه تا اندازه ای. منتها علیرغم این تلاش ها به هر حال جوامع بشری هنوز با مشکلات مختلفی مواجه هستن. به هر حال هنوز بشر دچار از نظر روانی به اون آرامش مناسب نرسیده و جوامع مختلف از یک ناآرامی رنج میبرن. هنوز وضعیت اقتصادی جوامع وضعیت مطلوبی نیست و بنابراین ما می‌بینیم که در جهان امروز بالاخره بحث عدالت، بحث تضاد طبقاتی، شکاف طبقاتی بین دارا و ندار واقعا یکی از بحران‌های جوامع امروز هست. بحث در عرصه اجتماعی، ناهنجاری‌های اجتماعی به هر حال و مشکلاتی که دیده میشه و در عرصه‌های مختلف این وضعیت رو شما می‌بینید. خب وقتی اینا دیده میشه متهم اول علوم انسانیه، یعنی خیلی احساس میکنم علوم انسانی کارای لازمش رو انجام نمیده. بالاخره علم شکل گرفته برای اینکه بتونه راه حل ارائه بده، نسخه ارائه بده، برای اینکه بتونه این مشکلات رو حل بکنه. علم تو دنیای امروز در واقع دکتر و پزشک این بیماری هاست، میخواد نسخه بده که چگونه این مشکلات رو حل بکنه. خب وقتی مشکلات حل نمیشه و جوامع میبینن این همه بحران هست، متهم میگن خب این علوم انسانی کارایی نداره، این اون اثر بخشی لازم رو نداره، این نمیتونه اون تغییر لازم رو ایجاد کنه. چرا این همه ما روانشناس داریم و این همه ناهنجاری های روانی تو جامعه وجود داره؟ چرا این همه اقتصاددان داریم ولی این همه بحران اقتصادی مقابل حل نیست؟ چرا این هم علوم سیاسی داریم ولی به هر حال هنوز بروکراسی ما این همه مشکل داریم، هم فساد اداری داریم، هم مشکلات مختلف فلان. یعنی اینها سوالیه که مطرح میشه و طبیعی هم هست که بالاخره همه میرن سراغ این که اون کسی قرار بود راه حل راه بده اینجاست، چرا این خوب عمل نمیکنه؟ خب در مورد خوب عمل کردن یا خوب عمل که دلایل و عللی که علوم انسانی خوب عمل نمیکنه یا خب عوامل مختلف رو میتونیم ذکر کنیم. البته این نیست که همونجوری گفتم خیلی سیاه نمایی نباید در مورد علوم انسانی کرد. علوم انسانی کار خودش انجام میده. ولی به هر حال این شبه ها وجود داره. این نقد ها وجود داره. خب حالا بحث اینه که یه بخشی طبیعی که یه بخشی از علل این وضعیت عوامل بیرونی هست. یعنی همش هم نمیشه به معنا به نهاد علم ما این رو ارجاع بدیم. ولی بالاخره یه بخشش برمیگرده به نهاد علم، برمیگرده به وضعیت پژوهش تو کشور، برمیگرده به هر حال وضعیت پژوهشگران علوم انسانی و برمیگرده به هر حال به اون پزشکایی که بعد این نسخه شفابخش رو بنویسن برای این جوامع. و همین دلیله که بحث تحول در علوم انسانی مطرح میشه، تحول در پژوهش‌های علوم انسانی مطرح میشه. یعنی به یکی از متعاقبین که بالاخره این پژوهش‌ها قرار بوده این مجهول‌ها رو معلوم بکنن، این پژوهش‌ها قرار بوده نسخه‌ها رو بپیچن، این پژوهش‌ها قرار بوده در نهایت به یک چیزی منجر بشن که این وضعیت رو به سامان بکنن. خب معلومه این پژوهش‌ها یه مشکلی داره، یک چالش‌های مواجهه. بنابراین وقتی ما اینجوری نگاه بکنیم طبیعیه که این سوال مطرح میشه، خب چه کار باید کرد؟ پژوهش مشکلش چیه؟ چگونه این پژوهش ها رو میشه بهتر کرد؟ ما اگر ساختار پژوهش رو نگاه بکنیم و یه مقدار به اصطلاح لایه‌ای نگاه بکنیم به پدیده ها، که پدیده ها چند لایه داره برای فهمشون، اگه اینجوری نگاه بکنیم میتونیم بگیم که بالاخره پژوهش های علوم انسانی هم اصلا حوزه پژوهش هم از چند لایه برخورداره. مثل یک کوه اگر، مثل یک حرم اگه نگاه کنیم، اون لایه بالای حرم پژوهشگرا هستن که دیده میشن. به قول این آینده پژوه میگن لیتانی، اون لیتانی قضیه همین چیزا هستن، این عرض کنم پژوهشگرا هستن، یعنی اون جبهه مقدم مواجه با مشکلات، محققین، دانشجویان عرض کنم تحصیلات تکمیلی، کسانی کار پژوهشی انجام میدن. خب اول سوال اینه که این پژوهشگرا چه کارهایی رو باید انجام بدن تا کارشون ارتقا پیدا بکنه. لایه دوم اما لایه اون ریلگذاری ها هست، قواعد هست، ضوابط هست، ساختارها هست، سازمان پژوهش هست، اینایی که جهت میده، این ریلی که این شیارهایی که پژوهشگر تو اون شیار جاری میشه و تو اون قالب عمل میکنه. اینم یک عرصه، یک لایه دوم هست که در زیر لایه اول قرار داره. یعنی این که ما وقتی میدیم پژوهشگر داره مثلا رفته به سمت که فقط احساس میکنه بعد مقاله بنویسه تا امتیاز بگیره، چرا این کار میکنه؟ بخاطر که اون ریلات به این سمت هدایتش میکنن، اونا دارن به این سمت میبرنش. انسان اصولا یک موجود بالاخره حسابگره، یه موجود عقلانیه، حساب بکنه با خودش، میگه خب به من چجوری امتیاز میدن؟ میگن آقا شما اگه زیاد مقاله بنویسی ما بهت امتیاز میدیم. طبیعیه که هر آدم عاقلی میره به این سمت، بره که بره مقالش افزایش بده، ارتقا بده، تا اینکه بره به اینکه مثلا وقتش رو به یک کاری دیگه صرف بکنه. حالا اگر شما میدی ریل رو تغییر دادی و گفتی که نه این ریل در واقع شما برو مثلا یک کار جدید نظریه پردازی بکن، تلاش میکنه به این سمت بره تا امتیاز بگیره. بنابراین ریل دوم، اون ارس لایه دوم پژوهش میشه همین قواعد، میشه این ضوابط که حاکم بر ارسی پژوهش. و ریل سوم، اون لایه سوم که زیر قرار داره و خیلی هم دیده نمیشه ولی خیلی تأثیر گذاره، گفتمان ها هست. اون گفتمان ها و اون جهانبینی انسانشناسی تو حوزه پژوهش هست. نوع نگاه به علوم انسانی، اصلا چگونه ما به نگاه علوم انسانی نگاه میکنیم؟ نوع انتظار ما از علوم انسانی، ما اصلا چه انتظاری از علوم انسانی داریم؟ بالاخره ما الان نگاه میکنیم هر کی با یه انتظار خاصی میاد علوم انسانی رو مطرح میکنه. انتظارهای مختلف بعضی وقتا باعث میشه که خب نوع برنامه‌ریزی ما خیلی متفاوت بشه. نوع نگاهی که به انسان داریم، انسان ما چگونه میبینیم؟ محقق ما انسان چگونه میبینه؟ بالاخره آیا یه نگاه مادی‌گرایانه صرف انسان داریم، یه نگاه دو بعدی چند بعدی به انسان داریم؟ خیلی مهمه. انسان شناسی مهمه، رکن پژوهشه به هر حال. یعنی اثرش بسیار روی اون مسئله یابی، اثرش روی نگرش محقق بسیار اثرگذار. نوع نگاه اصلا به تعریف ما هم رو اشاره کردم از علوم انسان، نوع رابطه دانش و ارزش، مثلا ارزش‌ها چگونه بر دانش اثر می‌ذارن. بالاخره الان ببینید که از دغدغه‌های جامعه امروز ما اینه که دین چگونه بر علوم می‌تونه اثر بذاره. خود نوع نگاه به این مسئله، نوع اون رویکردی که ما به این قضیه داریم خیلی میتونه اثر بذاره روی عرض کنم بحث. و خیلی بحث‌های دیگری که در لایه سوم قرار دارن و این لایه عمدتاً تلاش میکنه که همونجوری که اشاره کردم یک نگاه و یک رویکرد جهانبینی رو به محقق ارائه بده. بنابراین این سه لایه در عرصه پژوهش قرار دارن که ما واقعا اگه بخوایم یک تحول در پژوهش ایجاد بشه باید روی برای هر سه لایه فکر بکنیم، برای هر سه لایه برنامه داشته باشیم. بالاخره پژوهشگر چه هر کسی برای بحث پژوهشگر یه برنامه مشخص باید داشته باشه که بالاخره پژوهشگر، هر کسی نمیتونه پژوهشگر بشه. پژوهشگر یک در واقع میشه گفت ارتباط شخصیتی داره. روانشناسان هر همه افراد علاقه به پژوهش ندارن، بنابراین یه شخصیت خاصی میخواد که شخص پژوهشگر بشه. هر کی دکترا گرفت نمیتونه پژوهشگر خوبی هم باشه. پژوهشگر نیاز به یک علاقه داره، انگیزه های خاص داره و بعد نیاز به علاوه فعال انگیزه کافی نیست، نیاز به مهارت داره. پژوهشگر مهارت میخواد، روشمندی میخواد، آشنایی با روش ها میخواد. مثل اینکه یکی علاقه داره بنا بشه، علاقه داره معمار بشه ولی اسباب نداره، وسیله نداره، خب نمیشه. بالاخره باید مهارت داشته باشه، وسایل داشته باشه و یا به هر حال اون شرایط و بستر آرامی میخواد که پژوهشگر بتونه در اون فضا کار بکنه. و بنابراین یک برنامه‌هایی می‌خواد که راجع به این به هر حال کاملا مشخص باشه. یا بحث دوم، بحث ریل گذاری همش که اشاره کردم، نیاز به اصلاح ضوابط داره. ما حدود 12 تا آیین‌نامه اصلی داریم که این 12 تا آیین‌نامه اصلا چجوری دانشجو جذب کنیم، چگونه هیئت علمی جذب کنیم، عرض کنم چگونه ارتقا پیدا بکنیم، چگونه ترفیع بگیریم، چگونه تبدیل وضعیت. خب اینا همه جهت میده به ما، همین گفتم به انسان جهت میده که انسان در چه مسیری حرکت بکنه. اگر میخوایم اهداف خاصی رو دنبال کنیم، ماموریت‌های خاصی رو دنبال کنیم، باید اینا به هر حال اصلاح بشه. وقتی شما مثلا کیفیت در مرحله دوم قرار میگیره به جای کمیت، طبیعیه که هر انسان حسابگری به این سمت میره، سعی میکنه به هر طریق شده یه جوری بالاخره اون معیارها رو تو خودش ایجاد بکنه و به اون سمت بره. خب اگه اون معیارها تغییر پیدا بکنه، یه مقدار به نظریه پردازی بها بدیم، یه مقدار به نوآوری بها بدیم، یه مقدار به ایده های جدید بها داده بشه، توی ارتقا، توی ترفیع، توی تغییر وضعیت، خب همه میرن به این سمت. انسان بالاخره بر اساس همون چارچوب عمل میکنه. و در عرصه سوم هم همین جور، ما نیاز به، چون وقت داره تموم میشه من سری میخوام جمع بکنم. ارسی سوم هم به همون شکل به یه معنا واقعا نیاز به یه اجماع سازی ما تو عرصه گفتمانی داریم. گفتگو در عرصه گفتمانی و رسیدن به یه اجماع بین الاذهانی بین در خصوص مسائل بنیادی علوم انسانی، رابطه دانش و ارزش، رابطه نوع تعریفمون از علوم انسانی، نوع انتظارمون از علوم انسانی عرض کنم، و مباحث دیگری که به هر حال بنیادها و گفتمانهای اصلی پژوهش رو تشکیل میدن بسیار مهمه، بسیار با اهمیته و واقعا پژوهشگاه باید بنویسن. بنابراین ما نیاز به بسته راهبردی جامع داریم. حالا اگه بخوام خلاصه بکنیم، یه بسته جامع راهبرد داریم. هر سه تا سطح رو باید ببینیم و با توجه به این هر سه تا سطح یه بسته ارائه بکنیم برای اصلاح، برای تحول در پژوهش. و اون موقع است که پژوهش میتونه ارتقا پیدا بکنه، میتونه تقویت بشه و میتونه واقعا زحمات بسیار زیادی که توسط این همه استاد فرهیخته علوم انسان تو کشور انجام میشه ان شاء الله به اون نتیجه مطلوب برسه. من راجع میشه زیاد صحبت کرد ولی خب دیگه وقت بیش از این اجازه نمیده و بیشتر مایلم که استفاده بکنم نظرات اساتید محترم و باز مجددا تبریک میگم سالگرد، یعنی هفته پژوهش رو به همه شما پژوهشگران عزیز و برای همگی آرزوی سلامت و تندرستی و موفقیت میکنم و امیدوارم که در این دوران جدید پژوهشگاه بتوانه محیط آرام و محیط با نشاط علمی باشه برای و بستر مناسبی برای تقویت پژوهش ها برای عرض کنم ارتقای پژوهش در کشور. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترمی که امروز افتخار حضور داریم در محضرشون، اعضای محترم پژوهشگاه که خب بیشتر زیارتشون میکنیم و اعضای معزز دانشنامه نگاری که توفیقی شد این جلسه و انشاءالله فتح بابی باشد که بتوانیم تعامل و همفکری بیشتری رو داشته باشیم با این عزیزم. بنده بحث تحول در پژوهش رو میخوام با عنوانی به نام پژوهش اصیل پیگیری بکنم. پژوهش اصیل به چه می شود گفت؟ و مایلم که قبل از این که وارد بحث بشم و بحث اصالت و پژوهش اصیل بشم، یک آیه از قرآن و یک آیه از انجیل رو خدمت دوستان قرائت بکنم. آیه قرآن رو، اینا هر دوشون رو، علت قرائتشون رو، قرائشون رو از خواهم کرد خدمتتون، منتها آیه قرآن رو در بخش اول و در بخش نهایی به آیه به دلیل ارائه آیه انجیل اشاره خواهم کرد. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا منشورا اقرا کتابک. خب مشخص است که آیه درباره روز قیامت صحبت میکنه و کتاب اینجا نامه اعمال منظور. اما من همواره دوست داشتم و نمیدونم چرا مانعی هم نمیبینم بگم که اقرا کتابک، کتاب خودت رو بخوان. دنبال مسئله خودت باش. و الان برمیگردم به آیه. و آیه انجیل این که فرمود از قول حضرت عیسی که و انسان تنها به نان نمیزید بلکه به هر کلمه خدا. اصیل کلمه غریبی است که اول پژوهش ما میاریم و یه تنشی بین کاربرد اون در زبانهای لاتین و زبان فارسی عربی وجود داره که عربی است کلمه دیگه. اوتنتیک و اوتنتیش انگلیسی و آلمانیش هست. در هر دوتا اوتو هست، خود، امر اصیل، امریست مربوط به خود. ما در عربی یه ذره باید دقت کنیم تا این رو در بیاریم. در عربی هم هست اصیل، ما معمولا به معنای پرنسیپل میگیریم، اصل، یه چیزی که همگان بهش معتقدند، نه خود، همگان. در حالی که ببینید وقتی ما از اصل و نسب صحبت میکنیم، ما رو میبرد به گذشته ای که باز دوباره تنین خود رو میشه توش شنید. آدم اصیل آدمی است که گذشته اش پشتن در پشت معلومه و نیکوس. خود از زیر بوته در نیومده، خود داره و میتونه به این خود ببالد. پس این هر ستا اشاره به یک خودیتی میکنند. پژوهش اصیل پژوهشی است برآمده از وضع خود. این امری نیست که من بخوام اولین بار بگم مطرح بکنم. در فلسفه قرن 20 به خصوص فلسفه اگزیستانس و همینطور در به خصوص در هایدگر، البته هایدگر نه خودش رو اگزیستانسیالیست میدونست و نه رواس که او رو اگزیستانسیالیست بدانیم، بسیار برجسته است و حالت فربهی رو پیدا می کند. می گوید که یونانیان به شیء می گفتند پراگماتا. انسان موجودی طرح‌افکنه به قول هایدگر، پراجکشن می کند، طرح می افکند برای خودش، برای حیاتش. و اون وقت اشیا، چیزها پراگماتا هستند، یعنی او چیزها را ذیل طرحی که برای زندگی خود افکنده است درک می کند. من معمولا که مثال میزنم برای دانشجویان میگم که ببینید اون ساختمان کریم خان، میگم شما با همسرتون، حالا اگر خانم باشند با آقاشون، اگر آقا، این علل عموم نیست، این یه مثال بعض سور عمومی نیست، سور وجودی من دارم. یه آقا با خانومی، زن و شوهر دارن خیابون کریم خان رو میرن، هم کتاب فروشی هست هم جواهر فروشی. هر کدام از اینها بسته به طرحی که برای زندگی خود افکنده است متوجه مغازه هایی است که کتاب یا جواهر میفروشه. ببینید تو ذهن آقا اگه شب بخواد تو ذهنش بیاره، یه کتاب فروشی هست، بعد یه خلأ تا کتاب فروشی بعدی. و در ذهن خانوم علل عموم نمیگم عرض کردم 4 تا 5 تا جواهر فروشی است و بعد یه خلاص تا جواب. ببین ما اعیان رو به یکسان درک نمی کنیم، ما اعیان رو ذیل طرحمان درک می کنیم و این ذات پژوهشه. یه چند کلمه هم راجع به این رو مولوی به نظر من وقتی میگم بی سابقه ای نیست، مولوی بسیار عالی کاویده. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر. رفتی هیز روی ریزهایی که به اون واقع بودگیت، به اون وضع حیاتت مربوط نمیشد، رفتی دنبال اونا، ریزبینیات در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر. عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده ای سخت است در کیسه تهی یا توی، به خاطر قافیه تهی از جان. جمله علم ها این است، این که کیم من در یوم دین. این یوم دین رو ما امروز هم در نظر میتونیم بگیریم، یعنی وضعمون در حالا، من در حالا در چه وضعی هستم. ببینید حتی در مواجهه با تاریخ یا در مواجهه با تراث فرهنگی بنابر اصل معاصرت و بنابر این که باید من اون رو به نحوی باش ارتباط برقرار کنم که وضع زندگی کنونی من رو بتونه رقم بزنه، بنده کلمه احضار رو خیلی دوست دارم اینجا، چون هم به حال حاضر اشاره دارد و هم به فراخواندن متن. متن نیست، مال 8 قرن پیش. حافظ آمده گفته، لذتش رو برده، اجرش رو برده رفته. منم و دیوان و وضعم و بیچارگیام و التهاب ها و دلهره ها و اضطراب ها، منم و اینها. وقتی حافظ رو میگیرم دستم، احضار باید بکنم حافظ رو، استنطاق بکنم، طلب نطق. اون صامته، قرآن هم همینجوریست، صامت است. من باید با ارائه و اصطلاح مناسبش از آن خود کردن متنه، متن رو از آن خودم بکنم، متن رو از آن مسائل خودم بکنم. در مورد وقایع تاریخ اجتماعی هم همینجوریه، واقعی تاریخی اتفاق افتاده است، نه شروع کننده جنگ اون جنگ معلومه، نه مغلوبش معلومه، همه از بین رفتند. احضار میکنم، استنطاق میکنم، خودم رو وضعم رو ارائه میدم و از او برای خودم پاسخ میخوام. و اما من این آیه انجیل رو هم که حیفم میاد یه اشاره هم به ماجرای نحوی و کشتیبان مولوی بکنم و بعد برگردم. ببینید نمونه بارز مثالی که میشود برای این دو نوع پژوهش کرد، ماجرای نحوی و کشتیبانه که توی 5-6 سطر مولوی در دفتر اول آورده. خب میدونید یک نحوی سوار کشتی میشه، کشتی در دریاهای پرتلاطم به تموج میفته، مرگ نزدیک است، قبل از اون کشتیبان از نحوی از کشتیبان میپرسد که هیچ از نحو دانی؟ کشتیبان میگه لا. گفت نصف عمر تو شد برفن، نحو نمیدونی که، تو آدم نیستی اصلا. بعد کشتی میفته توی گرداب ها و کشتیبان برمیگرده میگه زانکه کل عمرت ای نحوی فناست، زانکه کشتی غرق در گرداب هاست. این وقتی تو گردابی، پرداختن به مسائلی که بسیار بسیار جزئی هست و به وضع ما ارتباطی پیدا نمی کنند. وضع کلمه بسیار مناسبی است، نهادن، قرار گرفتن، ارتباطی که ما با اطراف داریم. خب انصاف نیست که پژوهش به چنین سمت و سوی سوق داده شود. و اما قولی که از انجیل نقل کردم، انسان فقط به نان نمیزید بلکه به هر کلمه خدا. ببینید، شاید از عرایض من استنباط بشود که پژوهش حتما باید به کاری بیاد و این کار مثلا تجاری سازی بشه، به فروش بره، فوری تبدیل به دستور العملی آیین نامه‌ای بشه، در دفتر وزیری نصب شود، به دولت خط مشی بدهد فوری. اینجور نیست. انسان تنها به نان نمیزید بلکه به هر کلمه خدا. به کار آمدن خودش بحث بسیار سطحی است و من میخوام سه بیت از مولوی در مورد کار و کسانی که کار دارند بخونم و عرایزم رو خاتمه بدم. توجه بکنید که مخاطبش خودمم، مخاطبش ترقی است که خودم دارم. خب ما میگیم به کار بیاید، یعنی به وضع ما کمک کند. اولا هر وضعی رو شما اگر دنبال کنید، حتی اگر نان باشد، به کلمه خدا میرسد. انسان تنها به نان نمیزید. ببینید، شما میگید که اتومبیلی بخرم که سریع باشد، که چه بشود؟ که بروید کسانی را که دوست دارید ببینید. وسال، آخر یک اتومبیل تندرو رسید به وسال. موبایل، آخر کلمه، آخر موبایل پیشرفته رسید به ارتباط، ربط انسانی. بونه هر کدوم از اینها رو که بگیرید میرسد به چیزی انسانی. و این رو ما باید درک بکنیم. در مورد کار مولوی سه بیت درخشان دارد که مربوط میشه به همین. کار آن دارد که حق را شد مرید. میتونید بگید حقیقت را شد مرید. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگران چون کودکان یک روز چند، میگم مخاطبش خودم یعنی من، دیگران چون کودکان یک روز چند، تا به شب بر خاک بازی می گوید از کارم برآوردند خلق. میگه بابا اینقدر کار سرم ریخته، نمیرسم غم نان است و نمیرسم به معنا. گوید از کارم برآوردند خلق، غرق بیکاری است جانش تا به حلق. اگه درست نگاه کنی جانش تا به حلق قرار است. توفیق همگان رو خواستم و دیگه بیش از این مصدق نمیشم. خیلی ممنون. ممنون از دیگه. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم آقای دکتر معین‌زاده، آقای دکتر فوزی. خیر مقدم میگم یک بار دیگه خدمت همه مهمانان گرامی. حقیقتاً جلسه بسیار پرارزشی هست و از تمام اساتید پژوهشگران و همراهان ارجمند پژوهش و همینطور به ویژه ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سپاسگزار هستیم که امروز پژوهشکده دانشنامه‌نگاری رو مزین فرمودن و امیدوارم که این روز بر همگی مبارک باشه و قلمتان چابک و ذهنتان همیشه پویا و اندیشه ورز باشه. صحبت از پژوهش نزد چنین جمعی از نخبگان علوم انسانی ایران برای من بسیار دشواره و تک تک شما سرچشمه اندیشه های ناب و مخزن تجربه های ارزشمند هستید. فقط آقای دکتر قبل از اینکه شروع بکنم، نحویون زبانشناس هستن دیگه، در گرداب که افتادیم هوای ما زبانشناس ها رو پس داشته باشیم. در محضر شما صحبت کردن بسیار برای من دشواره. سالهای سال هست که با هم همکار هستیم و من همه اون در حقیقت جایگاه همگی شما رو به خوبی میدونم و لمس کردم طی این سالها. به قول حافظ، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. من صحبتم رو درباره دو موضوع، خب پژوهش مؤلفه های متفاوت داره، ولی مشخصا میخوام بر اساس در خصوص پرسش و مسئله کمی صحبت بکنم. پژوهش رو میتوان جستجوی نظاممند به دنبال پاسخ برای یک یا چند پرسش تعریف کرد. بنابراین شاید بتوان طرح پرسش را گام نخست پژوهش قلمداد کرد. آیا همه پژوهشگران به یک اندازه پرسشگر هستند؟ همون نکته که آقای دکتر فوزی فرمودند، یعنی به ویژگی‌های روانشناختی ما هم بستگی داره، ویژگی‌های شخصیتیمون. آیا همه ما پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنیم که واقعاً جواب‌های اونها رو نمی‌دونیم؟ آیا ما در طرح این پرسش‌ها واقعاً به دنبال کنجکاوی‌های علمیمون هستیم؟ چند وقت است که پرسش تازه‌ای برای ما شکل نگرفته؟ آیا باید تلاش کنیم تا پرسشی مطرح کنیم، یا این پرسش‌ها باید مثل شعری که شاعر را با خود در سیل اندیشه و ساختار می‌برد بجوشند و جاری شوند؟ اینا واقعا سوالی است که از خودم می‌پرسم. اغلب ما درباره پرسش‌های مطرح شده از سوی دیگران و پاسخ‌هایی که برای آن پرسش‌ها یافته‌اند بسیار می‌دانیم، ولی مکرر اتفاق می‌افتد که به دشواری می‌توانیم پرسشی مطرح کنیم که جریان ساز باشد. آیا پرسشگری صرفاً به ویژگی‌های شخصیتی ما بستگی دارد یا فن نیست که با تجربه و آموزش آن را می‌توان آموخت؟ دقیقاً همون نکته‌ای که آقای دکتر فوزی بهش اشاره می‌فرمودند. بسیار اتفاق می‌افتد که پرسشی در ذهنمون شکل می‌گیرد، ولی تردید و ترس از قضاوت جامعه علمی مانع از بیان آن می‌شود. به همین دلیل در بسیاری از مواقع به بازتولید پرسش‌های پژوهشگران دیگر اکتفا می‌کنیم. می‌هراسیم پرسشی را مطرح کنیم و به ما بگویند چطور جواب آن را نمی‌دانی؟ همه می‌دانند. آیا پژوهشگرانی که پرسش‌های ناب مطرح می‌کنند جسارت و جرأت بیشتری ندارند؟ آیا این پرسش‌ها حد و مرزی ندارند و بی‌پایانند؟ آیا در هر نقطه از عمر پژوهشی خود که باشیم همواره می‌توانیم به شیوه و اندازه‌ای یکسان پرسش طرح کنیم؟ آیا با توجه به توانمندی‌های ذهنی و شناختی ما چنین مسیری میسر است؟ اینها صرفاً برخی از پرسش‌هایی است که می‌توان درباره ماهیت پرسش‌های پژوهش مطرح کرد. پس خود مسئله پرسش‌های پژوهش اساساً و پرسشگری ابهامات زیادی داره و به نظر من درباره اون میشه بسیار اندیشید. طرح پرسش نه تنها اولین گام در پژوهش است، بلکه به لحاظ شناختی نیز جزء مقدماتی ترین مراحل شناخت انسان و جهان محسوب می شود که فلاسفه و زبانشناسان از آن به عنوان آستنشن یا معنای اشاره‌ای نام می برند. مرحله‌ای که در آن کودک انسان با اشاره به پدیده‌های جهان خارج می‌پرسد این چیست؟ واقعا پرسشگری با همین پرسش در تمام زبان‌های دنیا شروع میشه، با استنشن. در فرایند تدریجی شناخت، این پرسش به مرور زمینه ساز طرح پرسش‌های دیگری می‌گردد، مانند او کیست؟ اینجا کجاست؟ انسانی که در فرایند رشد شناختی از مرحله درک و تولید معنای اشاره‌ای گذر نکند، بی تردید دچار اختلالات شناختی و ذهنی است. یعنی پس اصولاً پرسشگری از این مرحله پرسشگری عینی آغاز میشه و بعد به مرحله پرسشگری و استدلال استعاری و انتزاعی میرسه. ادبیات فارسی به مثابه آینه جهانبینی ما سرشار از این گونه پرسشگری هاست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. من نمیدانم کیم من، لیک یک من در من است. و باز ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ اتفاقا یه پژوهشی رو درباره پرسش واژه ها در ادبیات فارسی انجام میدادم و به این نوع پرسشگری ویژه این از ویژگی‌های مهم ادبیات فارسی به شمار میاد. ببینید ذهن ادیب فارسی زبان پرسشگره و بیهوده نیست که این گنجینه غنی چطور میتونه آینه فرهنگ و جهانبینی ما باشه. طرح پرسش ها اگرچه گام اصلی و نخست پژوهش است، ولی اگر به مرحله بعد که ذکر اون خواهد رفت نینجامد، پژوهش به ویژه در علوم انسانی شکل نمیگیرد. این مرحله قابل قیاس با گذر از مرحله شناختی استنشن یا معنای اشاره‌ای به معنای استعاره‌ای است. یعنی همونطور که ما در حد این یه ویژگی است که شناختگرها بهش اشاره میکنن و اینکه هر آنچه که در کل جهان هستی اتفاق میفته در ذرات اون هم قابل پیگیری هست و همین اتفاقی که در روند رشد شناختی کودک اتفاق میفته، اینجا ما ببینیم که میتونیم اون رو قیاس بکنیم و در فرایند پژوهش همین اتفاق میفته. گذر از سوال درباره عینیات به استدلال‌های ذهنی و تبیین‌ها و چرایی‌ها و چگونگی‌ها. در فرایند تدریجی شناخت، کودک انسان پس از طرح پرسش‌های نظیر این چیست، او کیست و اینجا کجاست، به پرسش درباره چرا و چگونه و چطور می‌پردازد. و جالب اینه که اگر از اون مرحله آستنشن گذر نکنه به مرحله بالاتر نمی‌رسه. حالا ببینید این به مسیر پژوهش ما چه ارتباطی پیدا می‌کنه. فرایند تفکر و پرسش درباره چرایی و چگونگی فرایندی انتزاعی است که به طرح مسئله می انجامد. اگر از این مرحله عبور نکنه در سطح پرسش باقی بمونه به طرح مسئله نمی رسه. همونطور که پژوهش بدون طرح پرسش آغاز نمی شود، صرفاً به فهرستی از پرسش ها نیز محدود نمی گردد، بلکه این پرسش ها باید به شکلگیری مسئله منتهی شوند. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه فرمایید که ببخشید البته مثالش نحویه. جزیره لارک در هرمزگان را در نظر بگیرید. این یه مثال واقعی هست. ساکنان روبه کاهش این جزیره به گویشی صحبت میکنند که کمزاری نامیده میشود. بسیاری از سخنگویان کمزاری به دلیل کهولت از بین رفتند و بسیاری به دلیل کمبود امکانات رفاهی و تحصیل و شغل و نظیر آن مانند ساکنان بسیاری از جزایر دنیا به مرور مهاجرت کردند. در نتیجه در کنار آداب و رسوم و فرهنگ این جامعه زبانی که به مرور اثری از آن باقی نمیماند، گویش کمزاری نیز نه چندان تدریجی بلکه به سرعت در حال نابودی است. آنچه گفته شد شرح یک مشکل بود، نه مسئله، شرح یک مشکل بود. این مشکل در ذهن پژوهشگر زبانشناس به طرح پرسش‌هایی می‌انجامد. در جامعه زبانی کمزاری کدام یک از ویژگی‌های این گویش بی تغییر مانده و کدام از بین رفته یا تغییر کردند؟ چه تفاوت‌هایی بین گویش زنان و مردان کمزاری وجود دارد؟ در کمزاری ردی از کدام گویش‌های ایرانی وجود دارد و نظایر آنها و پرسش‌های بیشمار دیگری که میشه پرسید؟ حال باید دید این پرسش‌ها ذیل کدام مسئله قرار می‌گیرند. مسئله اصلی این است که یکی از گویش‌های ایرانی در حال تغییر ایرانی در حال تغییر از دست دادن ویژگی‌ها در برخورد با سایر زبان‌ها و گویش‌ها و نابودی به سبب از میان رفتن گویشوران آن است. چگونه می‌توانیم گویش را حفظ کرد؟ این مسئله ماست. طرح مسئله و تلاش برای حل نظاممند آن سطح پیشرفته ای از تفکر انتزاعی و استعاره است که به ویژه در علوم انسانی به روشنی معنا می‌یابد و با چرایی، چگونگی و تبیین سر و کار دارد. پژوهش پذیر کردن یعنی تبدیل مشکل به مسئله و این گونه است که پژوهش برای حل مسئله به کار گرفته می شود. چنان که گفته شد اگر پژوهش به دنبال حل مسئله نباشد، به مجموعه پاسخ برای فهرستی از سوال ها تبدیل می شود. مسئله محوری عامل پیوند جهان پژوهش و جهان واقعی است. اگر پژوهشی مسئله محور نباشد، هرچند از انسجام درونی برخوردار باشد، از بافت زمانی و مکانی خود جدا می شود. ممکن است برخی ادعا کنند که پژوهش‌های همه مکانی و همه زمانی پنکرونیک از ارزشی بالاتری برخوردارند. اگرچه این مدعا می تواند پذیرفته باشد، ولی نکتهش اینه که به تجربه تمام پژوهش‌های همه زمانی و همه مکانی معطوف به مسائل واقعی بودند. برای مثال الکتاب سیبویه اگرچه کتابی است درباره صرف و نحو زبان عربی و اثری است همه زمانی، ولی در حقیقت مسئله آن قرائت و درک معنای قرآن کریم بوده است. من یک بار دیگه روز پژوهش رو خدمت همه اساتید بزرگوار تبریک میگم و این آرزو رو میکنم که استوار باشد قلمهایتان برای پژوهش‌های مسئله محور. خیلی متشکر، خیلی استفاده کردم. ممنونم از توجهتون.
بسیار سپاسگزاریم. محفل ما رو مزین به قدوم حضرت اسلام کردید. خسته نباشید، لذت بردیم از تماشا و سخنرانی. در این بخش از برنامه ارائه گزارش آسیب شناسی وضعیت پژوهشی در پژوهشگاه رو داریم توسط سرکار خانم دکتر فاطمه براتلو.
کارشناسان پژوهشی حاضر در جمع، خب حیفم میاد که با صحبت‌های نقضی که شنیدیم این قسمت از عرایض رو بخواب خیلی مکول کنم به آسیب‌هایی که در واقع نتیجه یک کار میدانی بوده، اما خب وظیفه‌ای هست که به عهده من گذاشته شده و سعی می‌کنم این رو خیلی به اختصار، چون زمان من در بعد به ورود متوجه شدم که نصف شده و حال اگر که از بعضی از موارد به ناچار من عبور می‌کنم، پیشاپیش از خدمت جمع محترم عذرخواهی می‌کنم. خب مستحضرید که کمیسیونی تشکیل شده برای ارزیابی پژوهش و تحول کیفی اون. این کمیسیون 5 عضو داره و من به نمایندگی از این 5 عضو اینجا در خدمتون هستم. پیشاپیش تشکر میکنم از زحمات خانم دکتر آملی رضایی، خانم دکتر طاهرخانی، خانم دکتر مبلغ و خانم دکتر محسنی. من ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتون که بحث مدیریت تغییر در سازمان‌ها یک امر عادی و معمول و جاری هست و این میتونه به شکل یک تحول بنیادین یا به شکل بهبود مستمر در سازمان‌ها پی گرفته بشه. وقتی که اسم تغییر میاد خیلی ها نگران میشن، اما اینجا من عرض میکنم خدمتون آنچه که مد نظر مدیریت محترم پژوهشگاه و ریاست محترم پژوهشگاه هست، بهبود مستمر هست در فرایندهایی که ما همگی مبتلا بهش هستیم. خب مواردی که میخوام عرض کنم خدمتون عملا تجربه زیسته همه ما هست به عنوان پژوهشگرانی که سالیانی در این کسوت مشغول انجام خدمت هستیم. کاری که این کمیسیون داره انجام میده در واقع عبور از مشکلات و صورت بندی مسائلی هست که این مسائل حالا میتونه طی دوره‌های زمانی کوتاه یا بلند مدت چاره‌جویی بشه براش. باز هم من عرض میکنم خدمتون که خیلی از این چاره جویی ها در اختیار پژوهشگاه هست، خیلی از اینها در اختیار پژوهشگاه نیست. ما بحث حکرانی علم یا حکرانی سیاست‌گذاری علمی رو داریم و خیلی از این تصمیمات تصمیماتی هستش که ابلاغ شده به پژوهشگاه هست و این نوع نگاه انتقادی هم قطعا میدونید حمله بر این تلقی نشه که قدر شناس زحمات گذشتگان نیستیم، بلکه ما کیفیت رو نه یک نقطه‌ای که باید به اون دست پیدا کنیم، بلکه یک مسیر و یک جریان تعریف میکنیم. در واقع هرگاه که درباره کیفیت صحبت میکنیم، دغدغه این مطرحه که ما در این مسیر قرار داشته باشیم. خب مصاحبه های مستحضری که انجام گرفته بالغ بر بیش از 100 مصاحبه تا کنون. البته ما در این پژوهشگاهی که هستیم، من باید عذرخواهی کنم، ما با تأخیر خدمت اعضای محترم هیئت علمی پژوهشنامه دانشنامه نگاری میرسیم. خب کم دست کم 120 نفر مصاحبه انجام شده. این پرسش ها، این مصاحبه ها با هماهنگی رؤسای پژوهشگاه ها، مراکز و گروه ها به شکل فردی، به شکل گروهی یا ترکیبی از فرد و گروه انجام گرفته. 3 پرسش اصلی ما داشتیم. بر همین اساس ما یک مصاحبه نیمه باز رو در واقع طراحی کردیم. در این مصاحبه نیمه باز پرسش اول این بود که آسیب‌های موجود رو در فرایندهای جاری چگونه می‌بینید. پرسش دوم برمیگشت به پیشنهادهای اصلاحی. پرسش سوم که قدری متفاوت از فضای این دوتا پرسش بود، این بود که راه حل بدیلی رو پیشنهاد میدید، به ذهنتون رسیده راه حل بدیل یا خیر. خب ابتدا ما آمدیم تمام اسنادی رو که محل تصمیم بوده از معاونت پژوهشی گرفتیم، یک مقوله بندی اولیه انجام دادیم. این حالا شامل نظامنامه می شد، آیین‌نامه هایی که مربوط به ارتقا بود، گرانت بود، سعی شد که همه اینها دیده بشه. قبلش هم من یه عرضی داشته باشم و دعوت کنم از جمع حاضر که همه با هم به این پرسش سوم فکر کنیم. ببینید، ما در این فرایند تغییر و تحولی که اتفاق افتاده در جریان‌هایی که حاکم هست بر سیاست‌های علمی، چند جریان رو میتونیم نام ببریم. جریانی که دغدغه اون کارایی بوده، توی این جریان عموماً شمارش میاد غلبه میکنه، یعنی محاسبات کمی میاد جای به اصطلاح اون معادلات کیفی رو میگیره. خب ما خیلی از اعضا شنیدیم که حباب سازی اولین موزل خروجی یک شی نگاهی هست. مثلا عزیزان از مقاله سازی نام میبرن، از کتاب سازی، از طرح سازی نام میبرن. خب ضمن این که مهمه که ما نهاده های سازمانی، اون سرمایه انسانی و سرمایه مالی و مادی که گذاشته شده به ازای خروجی ها چقدر بوده و به ازای این خروجی ما چقدر میتونیم کتاب، مقاله، طرح، نشست، سخنرانی رو داشته باشیم، اما توجه داشته باشیم که آفتهایی در این جریان فکری وجود داره که نه تنها ما، بلکه نظام پژوهش کشور و نظام پژوهش در جهان رو به نوعی متاثر ساخته. جریان دومی که من میخوام ازش نام ببرم، جریانی هستش که مسئله اصلی اون اثر بخشی هست. توی این جریان ما میبینیم که میاد مخاطب پژوهش ها به عنوان یک مسئله در نظر گرفته میشه. خیلی از تغییرات ساختاری که شما ملاحظه میفرمایید، خیلی از عباراتی که چه بسا برای خیلی از شماها تلخ بوده، مثل ارتباط جامعه با صنعت، ارتباط پژوهش با جامعه و صنعت، بحث طرح‌های کارفرمایی، خیلی از این موارد ذیل این نگاه یا ذیل این جریان قابل احصا و قابل بحث هست. خب توی این مدت هم شنیدیم نگرانی ها رو. خیلی ها گفتن خب سرنوشت این تحقیقات بنیادین چی میشه، خیلی ها گفتن که مسئله کرامت عالمان علوم انسانی رو مطرح کردن یا خیلی از حرفا. در کنار این باز ما ایده هایی رو داشتیم که یک پژوهش موفق و مؤثر همزمان هم تئوری رو لازم داره هم میدان عمل رو لازم داره. خب یه جریان بعدی رو دعوتم از جمع این هست که بهش فکر کنیم که اگر ما بخوایم از این دو جریان، نه به معنای عدول، به معنای عبور، یعنی در این دو تا جریان جا نماندن، اگر ما بخوایم به جریان بعدی برسیم، به نظر شما این جریان چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب حالا من در پایان البته یه عرایزی دارم که کمک میکنه شاخصهای جریان سوم خودش رو بیشتر نشون بده. اما گزارش هایی که ما تهیه کردیم، البته من اسلاید هایی داشتم برای نمایش مونده به دلیل ضیق وقت عذرخواهی میکنم، از این میزبان مصاحبه هایی که انجام شده شاید بیشترین به اصطلاح دغدغه بحث طرحنامه هاست. توی طرحنامه ها دو تا نگاه وجود داره، یه نگاه سوری شده به طرحنامه ها و مسائلشون رو در دل این نگاه سوری بیان کردن، یک نگاه محتوایی. و توی نگاه سوری تفاوت رشته ها، تفاوت خروجی ها، تفاوت پژوهشگران و تمام اینها مواردی بوده که درخواست جمع برای این بوده که اینها دیده بشه، یعنی تا حد امکان از این حالت استاندارد شده خارج بشیم و بریم به سمت تکثر طرحنامه. در بحث محتوایی، حالا من البته وارد جزئیات اینجا نمیتونم بشم، وگرنه حرفای زیادی گفته شده که به نظرم جاش هم بود مطرح بشه اما زمان نیست. تو بحث محتوایی مسئله طرحنامه ها رو به عنوان دغدغه انباشت علم اغلب مطرح کردن، یعنی در این مقوله قابل تجمیع هست که ربط وسیقی هم با موضوع کیفیت داره. تو مسئله انباشت علم فرضاً محققی بیان میکنه که من ممکنه یک طرح بلند مدت داشته باشم و ناچار از به اصطلاح انتخاب اون نوع پژوهش چند فازی باشم، اما پژوهش چند فازی اول گرفتاری های منه، چون هنوز فرهنگ چند فازه بودن طرح برای معاونت تعریف نشده و من ناچار میشم که پروپوزال های تکراری بدم، توی داوری دائما به مشکل میخورم. یا بحث تولید علم جمعی، مستثنید ما اگرچه در نظام نامه کار تیمی دیده شده ولی هنوز سازوکار انجام یک طرح تیمی، بحث امتیازی که باید سر سراس بهش تعلق بگیره یا موارد از این قبیل، اینها هنوز تعریف نشده. و اینکه اصلا اون، حالا شما میدونید حجم رو چگونه میخوان تعریف کنن، مسئول چگونه باید اینجا تعریف بشه، موارد از این دست رو. بنابراین بحث اینجاست که با دیدن تنوع، تعدد و احصاء تفاوت ها ما حتی میتونیم به زمان شناور هم برسیم، میتونیم به خروجی شناور هم برسیم. و اینجا خیلی مهمه که باز مورد تاکید بوده که در همین مرحله شکل‌گیری پروپوزال ها مسیری طی بشه که اجتماع علمی حضورش در ایده پردازی در دل این پروپوزال خودش رو نشون بده. بعضیا گفتن که همه اعضای گروه بیان امضا کنن، بعضیا گفتن که حاصل یک سخنرانی باشه، خیلی ایده های مختلفی رو آمدن و مطرح کردن. چون در واقع اولویت بعدی که فراوانی بعدی که ما بهش رسیدیم بحث کنترل و نظارت، حالا میخوام بگم هم طرحنامه و هم طرحه، که باز جزء مواردی بود که بسیار راجع بهش صحبت شد. اینجا من تفکیک میکنم کنترل پیشینی رو از کنترل ضمن انجام طرح و کنترل پسینی. توی کنترل پیشینی کمیسیون خیلی محل بحث بود. کمیسیون رو البته در هر یک از این موارد ما یک پیوستار داریم، از موافق تا مخالف. ممکنه یک شا موافق در اقلیت باشه، یک شا مخالف ها. من وارد این جزئیات نمیشم. توی بحث کمیسیون ها هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ فرایندی اجرایی دوستان بحثایی رو مطرح میکردن. مثلا مطرح میشد که محل تشکیل کمیسیون کجاست؟ ما نباید گروه مدار باشیم، نباید پژوهشکده مدار باشیم، این کمیسیون ها محلش معاونت باشه یا منتقل بشه مسئولیتش به گروه ها و پژوهشکده ها بویژه. توی باز این کنترل پیشینی تو بحث تصویب باز دوستان دغدغه هایی داشتن که تصویب طرحنامه ها و اون مرجع نهایی که من البته متوجه هستم ما نظام نامه ها و آیین نامه های قطعی داریم که راجع به اینها به طور مطلق رأی صادر کرده، منتها پیشنهادهایی بود که مطرح میشد و دغدغه هایی بود که حالا اینجا داره بیان میشه که آیا شورای پژوهش در مقام تنفیذ باید باشه یا در مقام قضاوت باید باشه. این هم باز جزء این موارد بود که اگر در مقام تنفیذ باشه عملا ما مشارکت پژوهشکده ها و گروه ها رو بالاتر بردیم و چه بسا اونها رو مسئولیت پذیرتر کردیم در قبال کیفیت کار. توی بحث کنترل پسینی تعدد داوری ها بدون استثناء موردی بود که همه بهش می پرداختن. توی تعدد داوری ها مخصوصا زمانی که داوری های نشر هم بهش اضافه میشه، بعد می دونین عامل زمان میگن پژوهش ها باید مسئله مند باشه، مسائل تابع زمانن، بعد گاهی انقدر این پروسه طولانی میشه که از زمانش میگذره حالا آیا به موقع این کتاب بره با نظام توزیعی که موجوده یا نه. این هم باز جزء مواردی بود که گفتن کمیت انگاران بودن این داوری ها که درست نقطه مقابل کیفیت. و یک نقطه ای که جالب توجه بود که ما یک حد اقل های کمی رو تعریف میکنیم، اما آیا بابت اضافه بر اون پاداشی تعریف شده یا نه؟ اگر به جای 150 صفحه یکی 600 صفحه بنویسه، پژوهشگاه یا تحسینش میکنه، پاداش بهش میده؟ یا مثلا موظف من باشه 2 مقاله، آمدیم 3 مقاله شد، 4 مقاله شد، فرقی بین این آدم و آدمی که به حد اقل ها قانع بوده وجود داره یا خیر؟ توی بحث ناظر یک اصطلاحی رو خیلی ما شنیدیم، یکیش اینه که نباید این وجود ناظر زمینه که این وجود مبارکیه، اما نباید احساس سقارت رو به عضو هیئت علمی منتقل کنه، نباید احساس کرامت عضو هیئت علمی اینجا مخدوش بشه و مواردی از این دست که هر کدوم تو جای خودش قابل تعامل. درباره نشر علاوه بر داوری که من عرض کردم خدمتتون، نشر مجازی رو دوستان خیلی پیشنهاد میدادن جهت سرعت بخشی و مدیریت هزینه. سوال میکردن که چرا طرح‌های پایان یافته ازش چند نسخه در کتابخانه پژوهشگاه نیست؟ این طرح‌ها آمدیم چاپ نشد، به هر حال بایستی ردی اثری از این طرح‌ها وجود داشته باشه. توی بحث ارزیابی و امتیازها باز دوستان دغدغه داشتن که نوع مواجهه با هیئت علمی پژوهشی با عنوان شهروند درجه 2 زشته و حقارت آمیزه. این رو درخواست داشتن اغلب که خیلی جدی بهش پرداخته بشه. تو بعض حمایت‌های حقوقی هم همینطور که ببینید در طرح‌های کارفرمایی اون حمایت‌های حقوقی که بعد از مجری اتفاق بیفته اتفاق نمی‌افته. اما من سعی کردم خیلی تیتروار تا اینجا عرض کنم. سخن آخر رو خدمتون اینجا خواهم داشت. شاید وقتی این نقل از بعضی از دوستان هم هست که موزل یا بحران پیش آمده بحران از معنا تهی شدن پژوهش و پژوهشگریه. اگر ما مشکلات رو نام بردیم، در پس مشکلات مسائلی رو برشمردیم، اما اگر بخوایم نقطه بحرانی رو مرکز همه اینها نام ببریم، شاید این از معنا توهی شدگی این رو برسونه، این پیام رو. خب سازوکارهای پیچیده بوروکراتیک هم خیلی خسته کننده است، هم استرابزاست. پیشنهادهای خیلی خوبی داشتیم. پیشنهاد شده که به عنوان مثال عرض میکنم، عضو محترم پیشنهاد دهندم فکر میکنم اینجا حضور دارن خودشون، که ابتدا جامعه پذیری اتفاق بیفته، برای اینکه استرابها رو کم کنیم، در بعد به ورود اعضای هیئت علمی آشنا بشن با قواعد کاریشون. باز بزرگوار دیگری پیشنهاد دادن که یک داشبورد هایی طراحی بشه که اون داشبورد ها ضرب العجل رو به عضو هیئت علمی خیلی جلوتر از رسیدن اون زمان بیاد و اعلام کنه. اما راجع به اون سوال سوم که من درخواست میکنم همچنان بهش بیاندیشیم، و خبر خوش این که شورای محترم پژوهش هم اندیشیدن به این راه بدیل رو در رأس فعالیت‌های خودش تعریف کرده. من فکر میکنم و شنیدم از بسیاری از بزرگواران که روی آوردن به اجتماع محوری و تعریف فرایندها در قالب اجتماعهای علمی میتونه یک راه برون رفت از این بن‌بست باشه. عزیزان، من به عنوان جمله آخر میخوام این جمله رو عرض کنم. وقتی که ما میگیم مدیریت امور پژوهشی، پژوهش رو عملا به امر یا امور میکاهیم، به راحتی برای اون شاخص‌سازی میکنیم و به راحتی فکر میکنیم که مدیریت امور اتفاق افتاد. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید به سامان نظام دانایی فکر کنیم و مدیریت دانش. عذرخواهی میکنم از تصویر، آرزوی بهروزی و نیک فرجامی رو برای همه عزیزان دارم. عذرخواهی میکنم.
بسیار سپاسگزاریم خانم دکتر، متشکرم از حضور پرمهرتون. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، وانچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی.
من مجدد دارم خدمت بزرگواران، وقت کم هست و من به سرعت گزارش رو اعلام میکنم. خب هر انتخابی مشکلات خودش رو داره، عزیزان خودشون با این مواجه شدن، بر اساس چه معیارهایی باشد، آیا بر اساس معیارهایی که بیشتر کمی هستند قریب به واقع می شود انتخاب پژوهشگر نمونه برتر، شایسته تقدیر یا هر چیز دیگر، یا بر اساس معیارهایی که به هر حال ما یه آیین‌نامه داشتیم، شیوه‌نامه داخلی انتخاب پژوهشگر برتر و شایسته تقدیر رو داشتیم که امسال به جهت این که خب وقتمون هم کم بود دیگه دستی درش نبردیم و مطابق همون امتیاز دادیم و انتخاب کردیم. با توجه به این موضوع مطابق شیوه داخلی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان محترم پژوهشی تا 5 آبان فرصت پیدا کردند که درخواست و مدارک خود را از طریق سامانه سیما به معاونت پژوهشی ارسال کنند. تعداد 23 درخواست در سامانه ثبت کردید. بر اساس شیوه نامه مصوب مدیریت پژوهشی تمامی درخواست ها و مستندات مربوط به آنها ارزیابی شدند. کمیته منتخب استعداد هفته پژوهش نیز پس از بررسی مدارک تعداد 5 تن از اعضای هیئت علمی را به عنوان پژوهشگر برتر و شایسته تقدیر، 3 نفر برتر، 2 نفر شایسته تقدیر، اینا بر اساس جدول و اساس امتیاز بودند و 1 نفر هم پیشکسوت پژوهش، یعنی جمعاً 6 نفر میشن، 5 نفرشون بر اساس اون شیوه نامه داخلی و 1 نفر به علت پیشکسوتی که در پژوهش داشتن انتخاب شدن. بعد کمیته منتخب پس از بررسی مدارک تعداد 6 تن، همچنین 3 نفر از کارشناسان پژوهشگاه نیز به عنوان کارشناس پژوهشی برگزیده انتخاب شدند. مدیریت تحصیلات تکمیلی هم مطابق روال هر سال 3 نفر از دانشجویانی که بیشترین امتیاز رو کسب کرده بودند معرفی کرده بودند که به همه این بزرگواران تبریک عرض می‌کنیم و توفیقشون رو خواهانیم. من از طریقه ما از خانم دکتر فقط اسامی رو خواستیم و اختیار تام داشتن از طریق انتخاب پژوهشگران برتر و شایسته تقدیر همچنین کارشناسان دیگه در این پژوهشکده اطلاعی ندارم و طبیعتاً چیزی رو نخواهم گفت. به هر جهت برگزاری من میخوام که در برگزاری شکوهمندانه گرامی داشت هفته پژوهش از همکاری دلسوزانه و انگیزه بخش همکاران محترم در پژوهشگاه، ریاست محترم، معاونان محترم، رؤسای پژوهشکده‌ها و مراکز، اعضای محترم هیئت علمی، اعضای محترم ستاد هفته پژوهش، مدیریت و کارشناسان محترم، فعال بخش‌های مختلف پژوهشگاه به ویژه دفتر ریاست، روابط عمومی، بچه‌های معاونت پژوهشی بسیار بسیار زحمت کشیدن، هر سال می‌کشن کارشون هست ولی خب با جون دل انجام میدن این وظیفه رو و من از همه اونها و خاصه جناب آقای الیاسی که مستقیما با مسئله در ارتباط بودن تشکر میکنم، همچنین از بخش‌های مختلف پژوهشگاه مثل دفتر ریاست، روابط عمومی و سایر بخش‌ها که اگر اسمشون برده نشد به حساب فراموشکاری ما بگذارم و نه چیز دیگه تشکر میکنم. این گزارشی بود که من میتونم حساب خدمتون عرض بکنم در حتی قبل وقتی که داشتم و بریم سر مسئلهی که آقای دکتر نجفی میفرمایند که همه برای اون عجله دارم. ممنونم از دکتر.
آقای دکتر نجفی خیلی لطف کردن که به ما در حقیقت این امتیاز رو دادن در پژوهشکده دانشنامه‌نگاری که با توجه به اینکه بعضای ما درخواست‌ها رو شاید ثبت نکرده بودن به ما مهلتی دادن تا استثناءً امسال در حقیقت بتونیم 3 نفر عضو هیئت علمی و 3 کارشناس رو معرفی بکنیم. من در حقیقت این انتخاب در جلسه‌ای که با مدیران محترم گروه‌های دانشنامه برگزار شد این انتخاب‌ها صورت گرفت. فقط وظیفه خودم میدونم که از بدنه کارشناسان پژوهشکده هم به طور شفاهی تقدیر بکنم. ما واقعا نقطه اتکایمون کارشناسان پژوهشکده دانشنامه‌نگاری هستن. در این جلسه امکان تقدیر شایسته از این کارشناسان گرامی نبود و من امیدوارم که در روز کارمند این افتخار رو داشته باشیم. به ویژه میخوام نام ببرم که ما مدیون زحمات 3 حروفچین بزرگوار دانشنامه‌نگاری هستیم، خانم نصرتی، خانم شمس‌الله و خانم اسدی. در این جلسه اگر تقدیری از این بزرگواران نمیشه به خاطر در حقیقت محدودیت هایی هست که هفته پژوهش وارد کرده و الا ما مدیونشون هستیم و امیدوارم که به زودی و در جلسه مجزا بتونیم کار رو انجام بدیم. خیلی متشکرم، با اجازه.
سپاسگزارم. با استعانت از محضر باری تعالی آغاز میکنیم مراسم تقدیر و تشکر و اهدای لوح به حضور شریف پژوهشگران برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمتتون. آقای جناب آقای دکتر نجفی تشریف بیارید به جایگاه، خواهش میکنم و اگر دوستانی رو صلاح میدونید دعوت کنید برای احترام. عزیزان برگزیده، من به نام شما رو میخونم. محبت میکنید تشریف میارید، هدیه‌تون رو بگیرید، مکسی کنید، ما از شما تصویر خوبی داشته باشیم. ممنونم ازتون. پایین باشید. سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی، گروه پژوهشی مدیریت. رکس بگیر خواهش بکنم. جناب آقای دکتر حمید سجادی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی. خانم دکتر آتوسا رستم‌بیگ، پژوهشکده زبانشناسی. استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امید طبیب‌زاده، پژوهشکده زبانشناسی. سرکار خانم دکتر بهاره نصیری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی. تشویق بفرمایید. سرکار خانم دکتر حوریه احدی، پژوهشکده زبانشناسی. جناب آقای دکتر حسن مجیدیان، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری. جناب آقای دکتر محسن بهلولی فسخودی، پژوهشکده دانشنامه‌نگاری. سرکار خانم دکتر گلندام شریفی، پژوهشکده دانش آموز. سرکار خانم دکتر آمنه بختیاری، کارشناس پژوهشکده مطالعات اجتماعی. جناب آقای دکتر شاهین آریامنش، کارشناس پژوهشکده زبانشناسی. جناب آقای امیر اعتمادی، کارشناس مسئول مدیریت نشر و ویرایش. جناب آقای مسعود امیرخانی، کارشناس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری. سرکار خانم زهرا مجاور، کارشناس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری. سرکار خانم مرضیه نیکوکار، کارشناس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری. در این قسمت پژوهشگران برتر دانشجویی پژوهشگاه را داریم. سرکار خانم پورچیستا گشتاسپی اردکانی، دانشجوی دکتری رشته زبانهای باستانی ایران. جناب آقای علی بهرامی، دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی. جناب آقای نیما آصفی، دانشجوی دکتری رشته زبانهای باستانی ایران. دستتون در نکنه بفرمایید. ممنونم. بفرمایید. خوشحالیم که در دفتر خاطراتمان برگی را به هم نفسی و همراهی با شما مزین کردیم در آغازین برنامه هفته پژوهش. از مدیریت محترم روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی کالیفرنگ و تیمشون بسیار سپاسگزارم. از تک تک عزیزانی که دستن در کار تهیه این برنامه بودن، از مدیریت